أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. متى ترانا و نراک، فقد نشلت لباء النصر ترا، اترانا نحف بک و انت تأم الملا، فقد ملأت الارض عدلا و هدقت اعداءک هوانا و عقابا، و عبدت الاطاط و جهدت الحق، فقطعت دابر المتکبرین و اجتثثت اصول الظالمین. نحن نقول الحمد لله رب العالمين. بعد در این قسمت دعای شریف ندبه ضمن اظهار خضوع و محبت خاص به امام زمان علیه السلام، اون جایگاه حضرت پس از ظهورشون ان شاء الله اینجا بیان میشه و تقاضا میشه که چه وقت میشود مدتی که حضور شما رو بکنیم، در حالتی که شما ریشه ظالمین و دنباله متکبرین و دشمنانتون رو از بین میبرید و اونها رو ریشه‌کن میکنید و ما در اون هنگام ستایش خدای متعال رو میکنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. این نکته بسیار مهمه که باید توجه داشت که خدای متعال همواره خواسته است که ستایش بشود و ستایش حق تعالی به جهت ظهور کمالاتشه، و چون کمالات رو ذاتن ظهور میدهد هیچ منشأی و محرکی غیر ذات اقدسش برای ظهور کمالاتش نیست، از این جهت مسئله حمد که در قرآن کریم مطرح میشه برای نشان دادن این جایگاهه که هم کمالی که در عالم هست، هر حقیقتی که هست، اینها نمودار کمالات و اوصاف جمالیه خدای متعال هست. حالا این کمالات، کمالات تکوینی است که ما در بعضی از سور قرآنیه این رو میبینیم که با حمد شروع شده است و در اون سوره اون فیوضات وجودیه خدای متعال بیان شده. در سوره مبارکه انعام این چنینه، در بعضی سور دیگر این چنینه، و علاوه بر این اون کمالات مختص انسان برای رسیدن به کمال لایقش از جانب خدای متعال ظهور پیدا کرده که در قالب دین باشد، در قالب فرستادن انبیاء علیه السلام باشد، که این بالاترین در حال نعمت پروردگار متعال است و به نوعی کمالی است که از جانب خدای متعال ظهور پیدا کرده، نعمت دین، نعمت ابراز در حال حقایق برای انسان که آنها را به حال در قالب دستورات فرا بگیره و خودش ارتباط با کمالات الهی پیدا بکنه از راه دین. لذا سوره مبارکه حمد که عنوانش حمد یا فاتحه الکتاب عنوان این که ابتداء قرآن گذارده شده، کاملترین سور قرآنی است از جهت داغرا بودن معارف گوناگون که نشان دهنده ظهور کمالات الهی است، که این مقتضای حمد الهی است، با حمد شروع میشه. اونهای دیگه هم حمد داره، سوره انعام حمد داره، بعضی سوره دیگر هم اینچنینه، اما سوره مبارکه حمد که فضائل بسیاری براش آمده، که فرمودن اگر بر میتی بخوانید با اعتقاد زنده شد استبعاد نکنید، این به این جهته که کمالات بیشمار الهی در این مختصر آمده. هم همه فیوضات تکوینی حق بیان شده که گفته میشه الحمدلله رب العالمین. این رب العالمین در واقع و اون جملاتی که بعد از حمد عمدتاً میاد، چه در خطبات توحیدی، چه در دعاها، چه در قرآن کریم، این در حقیقت علت حمده. حمد برای خداست به چه جهت؟ به جهت این کمالاتی که از او ظهور پیدا کرده. این هم باید دقت داشته باشیم، یعنی اون تعلیل حقیقی است، علاوه بر حسب ظاهر تعلیلی نباشه. بله، اون وقت بالاترین دین هم از هر حال به نوعی نازلترین ادیانی که از خود متعال نازل شده تا بالاترین دین هم تو این سوره بیان شده. بالاترین مقاماتی که انسان میتواند به آن نائل بشه تو این سوره آمده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منعم عليهم، اون کسانی که نعمت خدای متعال بر اونها افاضه شده، که اون نعمت ولایت تامه الهی است. دین ظهور ولایت خاصه خدای متعال است. وجود موجودات ظهور ولایت تکوینی خدای متعال است. حالا اینها بحثایی است که فقط به صورت گذرایی و فی الجمله و مبانی حقیقی عرض می‌کنیم. لذا حمد به خاطر همه این ظهورات کمالات گوناگون از جانب خدای متعال. یکی از چیزهایی که برحال حمد داره نابودی دشمنانه، چون دشمنان دین نمیگذارند اینها رحمت الهی، رحمت خاصه خدا در جامعه انسانی تحقق پیدا بکنه. لذا خدای متعال خودش رو حمد میکنه در یک آیه در سوره مبارکه انعام 45، بعد از بین رفتن دشمنان و از بین بردن، خدا متعال خودش رو حمد میکنه. فقط ادابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حالا یا به صورت نفرین فقوته یا به صورت خبریه، از حالا اون بحثش رو بدیم. بعد از بیانات خاصی که در آیات قبلش آمده اتمام حجت میکنه با افراد، با دشمنان. فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. این داره نزول عذاب بیان میکنه که بعد از اتمام حجت ها ما عذاب رو نازل کردیم. بعد تفریق میکنه فقط عذاب رو قوم الذین ظلم. وقت تو این قسمت از دعای ندوه هم ما با نابودی دشمنان در حال دین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام به دست مبارک امام زمان علیه السلام و همراهانش اینطوری میگیم، این حمد ظهور میکنه دیگه، فضای احال دینی میشه، فضایی میشه که دیگه به طور آزادانه میتوانند دستورات اولیه لااقل اولیه و ضروری دین گفته بشه، پیاده بشه. هیچ کس دیگه در ظاهر توان مقابله، مسخره کردن و چهره نفاق نشون دادن دیگه نداره. این اولین مرحله ظهور حمد در جامعه انسانی که تا کنون این مرتبه حمد تحقق پیدا نکرده از انبیاء گذشته. فقط در زمان امام زمان علیه السلام تو این دنیا این مرتبه از حمد پروردگار متعال ظهور پیدا میکنه. چون دین گستر است، دین جهانیه، دین واحد جهانیه. نحن نقول الحمدلله رب العالمین. یه جای دیگه هم خدای متعال به یک پیامبر چنین دستوری میده، حضرت نوح علیه السلام، اونم تقریبا اینطوری. زمان حضرت نوح علیه السلام برچیده شد نسل ظالمی بعد از تحمل سختی ها، خیلی سخته، 80 و خورده سال یا بیشتر، حالا دقیق من حسابش رو باید برسیم. یک نفر بیاد در حیطه دین حضرت نوح علیه السلام 950 سال پیامبری بکنه، خیلی صبر کنی از صبر حضرت نوح. بعد سوره مؤمنون این رو بفهمند که حالا که شما به این نعمت خلاصه موفق شدی، حالا داری میری توی کشتی، مؤمنین فقط باهات هستن، اینطوری بگو: فَذَسْتَبَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اینم خودش یه خصوصیتی داره به جهت حال دین از نوح علیه السلام جهانی بود دیگه، اولین دین الهی بود. حالا جهان اون روز شاید جمعیت داشت نمیدونم، نه. و بقیه دیگه مانده های اون نجات یافته ها هستن که امتحان میشن دیگه. نجات یافته ها همه چیز نیستن که محل از مؤمنین باشن. لذا قرآن کریم در یکی دو جا اونطور که یادمه فقط که گاهی از حضرت نوح و نسل حضرت ابراهیم از ظالمی هستن. یک آیش که سوره مبارکه حدیده، بله، که این رو به عنوان نمونه عرض میکنم که ما هم وارد در حال امتحانی، بله. فلقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. آیه 26 سوره حدید: فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. تو این ذریت استفاده نکردن دیگه. بلکه غرض اینه که جایگاه حمد کجاست؟ دور شدن از بلاها خودش هم میطلبه. این دقتش رسیدن به نعمتها این حمد میطلبه. حمد موارد مختلفی داره. اون وقت درباره بهشتی ها هم داره، اونجا دیگه محل خاصیست دیگه. دعواهم فیها سبحانک اللهم، دعاشون اینه، سوره یونس آیه 10، خدای تو منزهی، تحیتهم فیها سلام، تحیت و درود اینها به همدیگه سلام، و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخر دعاشون اینه. در بعضی از آیات هست که اول دعاشون هم اینه، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، وقتی وارد بهش میشن خدا صدایش میکنه که خدا و اورثنا الارض نتبع و من الارض یا منها ما نشاء من الجنت ما نشاء. ظاهرا آخر سوره زمر من وسیق الذین اتقوا الى الجنت من زمر. اینجا دیگه اون حقیقت های حمد ظهور میکنه، اونم دیگه بستگی به انسان ها داره که درجه معرفتشون چقدر معرفت خدای متعال باشه. فقال الحمد لله الذي صدقنا، آیه 74 سوره مالک زمر، و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. بعد عمل کرد همینطوری بهش رو به ما نمیدن. این آیاتی که عاملین رو داده تو قرآن داری دو سه جاست، آثاری بهش مترتب میکنه، خیلی نکات تربیتی داره. یکی از اون آیات اینه که خدا نرخ معیم میکنه، آب بهش باید با عمل باشه، اتون نباید تکیه به عمل بکنیم، اما به هر حال عمل جایگاهی داره دیگه. به هر حال نحن نقول الحمد لله رب العالمین. لذا حمد یکی از جنبه های شکر پروردگار متعاله، چه در مقام رسیدن به نعمت که گواراست، چه اون وقتی که یک مشکلی از بین میره باز یک گوارایی میاد، و چه اون وقتی که به ما یه امر مکروهی میرسه باز باید در رفعش بکوشیم که بقیه وظیفمون، مکروه جسمانی امثال اینها. اما به هر حال چون در نظام خلقت این امر هم به خدا به نوعی با وسائط میرسه، اینجا هم حمد میکنند اولیای الهی. که در روایات هست که ظاهرا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که امر مکروهی بهشون میرسید میفرمایند که الحمدلله علی کل حال، وقتی نعمتی میرسی میفرمایند الحمدلله علی هذه النعمه. ولی به هر حال انسان مؤمن اقتضا داره ایمانش که خدای متعال رو یاد بکنه، هم با بسم الله هم با هم. لذا در رابطه با بسم الله فرمودن هر کار ذی‌شأنی بدون بسم الله شروع بشه ابتره. شبیهش برای حمدم آمده در روایت هم اهل سنت هستم شیعه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن کل امر کلامه، روای کلام، کل کلام زیبال لا یبدع فیه بالحمد لله و هو اقطع. به هر حال دعاست دیگه، چون دعا هم کلامیه، تقاضاست. ما اینجا اینجا هم حمد آمده که البته خب ابعادش به طور خلاصه بیان شد که ما به هر حال هیچگاه از توجه به نعمت‌های گوناگون خدای متعال غفلت نکنیم و اون نعمت‌ها رو بخواهیم و با آمدنش چه آمد چه بعدم میاد ما حمد خدای متعال رو بکنیم که به هر حال خدا را شایسته ظهور کمالات دانستن است. معلوم که به دیگران هم میرسه. خیلی خوبه انسان به دیگران هم که نعمت میرسه هم که بخواد. این باعث میشه که حسد نیاد، کینه نیاد، چه بسا زمینه میشه که خدا به من هم بده. بخل نشه باشه، خدا داره دیگه. این خیلی مهمه. این نکات رو ما از دستگاه تربیتی اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم. به هر حال چه بسا نوعا اون زمان رو درک نکنیم، اما دعا رو داریم میخونیم، خدایا میشه اون زمان برسه ما الحمدلله بگیم. الحمدلله الان داریم میدیم، اون به لحاظ آیندهی که انشاءالله تحقق پیدا بکنه و ما حال امیدوار به اون آینده انشاءالله قطعی که ظهور امام زمان علیه السلام در این عالم آینده قطعی ما. اما چیزهای دیگه ممکنه قطعی نباشه، علائم دیگه ممکنه، اما ظهور حضرت حتمیه. نشانه ها داره، مثلا با نشانه هاش باید دقت داشته باشیم و تو این دعاها و زیارات و بیانات علیه السلام نشانه ها آمده که ما چشمون رو باز بکنیم، به هر ادعایی گوش ندیم. خدای متعال انشاءالله به حق وجود نازنین امام زمان سلام و محبین خالصش ما رو از محبین خالص و تام الاطاعه اون حضرت تا آخر عمر قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.